ساعت 11 شب در ایران است. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. من هانا کاویانی هستم. باراک اوباما میگوید هنوز دلایل حادثه تیراندازی روز چهارشنبه در کالیفرنیا نامشخص است. وزرای خارجه روسیه و ترکیه با یکدیگر دیدار کردند. و روسیه میگوید تحویل سامانه ضد موشکی S-300 به ایران آغاز شده است. خوش آمدید به این بخش خبری. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا در واکنش به حادثه تیراندازی در کالیفرنیا گفت اگرچه احتمال دارد این حادثه دلایل تروریستی داشته باشد، اما هنوز کارآگاهان در مورد دلایل آن به این نتیجه نرسیدند. آقای اوباما روز پنج شنبه پس از دیدار با مشاوران امنیت کاخ سفید با نامشخص دانستن دلایل اقدام عاملان تیراندازی روز چهارشنبه در شهر سان برناردینو در ایالت کالیفرنیا گفت ممکن است دلایل کاری منجر به این حادثه شده باشد. رئیس جمهور آمریکا در همین حال از شهروندان این کشور خواست تا پیش از هر گونه قضاوت در مورد این رویداد به گفته او منتظر واقعیت ها باشند. دو مهاجم مسلح که هویت آنها رضوان فاروق و تفشین مالک اعلام شده روز چهارشنبه با حمله و تیراندازی به یک مرکز معلولان دست کم 14 نفر را کشته و 21 تن دیگر را زخمی کردند. پلیس گفته از خانه آنها 12 وسیله انفجاری کشف کرده است. هر دو مهاجم در درگیری با پلیس کشته شدند. وزرای خارجه روسیه و ترکیه عصر پنج شنبه در حاشیه نشست سازمان امنیت و همکاری اروپا در بلگراد پایتخت صربستان با یکدیگر دیدار کردند. این نخستین دیدار دو مقام بلندپایه روسیه و ترکیه با یکدیگر از زمان سرنگون کردن جنگنده روسیه توسط ترکیه محسوب می شود. سرگئی لاوروف درباره این دیدار که 40 دقیقه به طول انجامید گفت مولود چاوشغلو حرف جدیدی را بیان نکرد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه گفت ترکیه از سرنگون کردن جنگنده روسیه پشیمان خواهد شد. به گزارش خبرگزاری اینترفاکس آقای پوتین روز پنجشنبه در سخنرانی سالانه‌اش درباره وضعیت کشور اقدام ترکیه را با جنایت جنگی مقایسه کرد و گفت ما آنچه را ترکیه انجام داده است فراموش نمی‌کنیم، آن را دائما یادآوری خواهیم کرد و ترکیه از کاری که کرده است پشیمان خواهد شد. آقای پوتین بار دیگر ترکیه را به خرید نفت از گروه خلافت اسلامی متهم کرد و گفت روسیه نمیتواند کمک‌های ترکیه به گروه‌های تروریستی را نادیده بگیرد. در همین حال رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه متقابلاً روسیه را به معامله نفت با داعش متهم کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه آقای اردوغان روز پنجشنبه در سخنرانی تلویزیونی گفت ترکیه دلایلی را که در این باره در دست دارد منتشر خواهد کرد. و روسیه میگوید تحویل سامانه ضد موشکی S-300 به ایران آغاز شده است. به گزارش خبرگزاری ایتارتاس ولادیمیر کوژین مشاور امور فنی و نظامی رئیس جمهوری روسیه روز پنج شنبه گفت اجرای قرارداد فروش S-300 به ایران آغاز شده است. او در این باره توضیح بیشتری نداد. روسیه در سال 2010 میلادی 5 سال پیش تحویل سامانه S-300 به ایران را تحت عنوان رعایت تحریم‌های سازمان ملل لغو کرد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه در سال جاری و در پی توافق هسته‌ای ایران و 5+1 این تحریم را برداشت. این خبر ما رو میرسونه به پایان این بخش خبری از رادیو فردا. یادآوری میکنم که اگر خبر، نظر، پیشنهادی دارید یا انتقادی میتونید با ما تماس بگیرید با شماره پیامگیر رادیو فردا که هست 20420221122112 و نظرتون رو با ما و سایر شنوندگان در میون بگذارید. دعوت میکنم همراه ما بمانید در ادامه شنوندگی گلچین برنامه محیط زیستی ما یک خانه یک زمین خواهید بود.
یک خانه یک زمین.
مسئله سلامت و مسئله محیط زیست از هم قابل جدا شدن نیستن.
یک خانه یک زمین.
حفاظت طبیعت، حیات وحش، محیط زیست نوعی دین بوده همیشه.
در دراز مدت میتونه باعث بشه ما نسل آینده بیماری رو داشته باشیم.
هنوز میشه یک کاری کرد.
یک خانه یک زمین.
مجله محیط زیست رادیو فردا.
سلام به شما همراهان رادیو فردا. آزاده اسدی هستم و در این هفته بازم با دو بخش با شما خواهم بود. آلودگی دریاهای ایران با فاضلاب و سوختهای قاچاق
موقعی که پلیس میاد یا توی دریا نیروهای انتظامی لنجا رو میبینن، اینا برای اینکه جرمشون کمتر بشه سوخت رو میریزن توی دریا.
و شرایط آب‌های زیرزمینی در ایران که از دید کارشناسان غیر ایرانی اصلا مناسب نیست.
این مسئله باز هم به مشکلات مدیریت منابع آب برمیگرده.
یک خانه، یک زمین.
دریایی که سالها در اون شنا کردیم و در ساحلهاش تفریح کردیم و میکنیم و روزها و غروبهای خاطر انگیز زندگیمون رو در کنارش میگذرونیم، خزری که برای خیلی از ما حس و صدای تعطیلات رو داره، سالهاست محل دفن پسماندها و زباله های ما شده. به گفته مسئولان بعضی از شناگاهاش پر از آلودگی های نفتی و میکروبی شده. ظرف های یک بار مصرف و پلاستیک های رنگارنگ بازیافت نشدنی سراسر آبهای ساحلی رو گرفتند. 900 هزار فوک دریایی در زمانی حدود 25 سال از دریای خزر رفتند. فاضلاب یکی از دلایلیه که به گفته معاون محیط زیست دریایی سازمان حفاظت محیط زیست، وضعیت زیست بوم دریاهای ایران از جمله خزر رو به خطر انداخته. آلودگی که تأثیر مستقیم بر زندگی انسان‌ها هم داره. محمد رضا فاطمی، متخصص در زمینه بیولوژی دریایی و کارشناس علوم زمین دریایی، از این معضلات میگه.
در دریای خزر یک دریای کاملا بسته است. آلودگی فاضلاب وارد ساحل دریا شده و شناگرها رو تهدید میکنه. بیماری‌های قارچی، بیماری‌های پوستی الان زیاد شده، به طوری که توصیه میشه که مردم وقتی شمال میرن شنا نکنن در دریا. اگر شنا میکنن در قسمت غربی رودخانه‌ها که آلودگی کمتره شنا بکنن. اینه که آبهای ساحلی رو کاملا آلوده میکنه. بازم که فاضلاب مقادیر زیادی سموم داره، عناصر سنگین داره، مواد نفتی داره، مواد شوینده داره. اینها وارد بدن ماهیان میشه، هم آبزیان رو از بین میبره، هم نهایتا گوشت رو که به مصرف انسان میرسه، گوشت ماهی رو آلوده خواهد کرد. الان این حالت پیش اومده و خیلی از ماهیا هم مزه نفت میدن، هم آلوده هستن و خوردنشون توصیه نمیشه. شکوفای پلانکتونی پیش میاد، تاید ایجاد میکنه، کشند سرخ مرگوم ماهیان پیش میاد.
پروین فرشی، معاون محیط زیست دریایی سازمان حفاظت محیط زیست، در یک نشست خبری که از تلویزیون جمهوری اسلامی ایران هم پخش شد در مورد این وضعیت هشدار داد.
مسئله بیماری‌های میکروبی داریم که در شناگاه‌ها در استان‌های ساحلی ما وجود دارند و این فاضلاب‌ها در حقیقت باید حتما تصفیه بشن. ما یک سند برنامه اقدام ملی دریای خزر داریم. این سند با همکاری نهادهای مرتبط تهیه شده. چرا این سند الان اجرایی نیست؟
فاضلاب به گفته بعضی از کارشناسان حالا در بسیاری از کشورهای دیگه تبدیل به یک گنجینه شده که اتفاقا باید قدرش رو دانست، نه اینکه به دریا ریخت. محمد رضا فاطمی:
الان دیگه این آب با ارزش باد در شهری مثل بندرعباس، سوال جنوبی و خزر، فاضلاب رو تصفیه بکنن، برگردونن. این آب باید وارد مصارف شهری بشه، آشامیدنی جدا بشه، یه مقدارش هم میتونه برای کشاورزی استفاده بشه، همینجوری برای سکیجات مثلا نباید بشه، برای پنبه، چیزایی که به مصرف انسان نمیرسه. این فاضلاب الان اینقدر ارزشمند هست که دیگه نباید به دریا ریخته بشه، باید چرخه بشه، وارد مصرف بشه. ایران مجبور در 20 سال آینده این کار انجام بده. در شهرهای شمالی هم که بارندگی زیاد، آب ظاهرا کم نیست، ولی الان مشکل کمبود آب پیش اومده. استان مازندران، استان گلستان، در خیلی از جاها مردم آب ندارن که مصرف بکنن. صدها هم تکافو نخواهد کرد، بارندگی کم شده، موجب شده که در آینده بایستی حتما این پسابها تصفیه بشه، بادچرخه بشه، برگرده به مصرف انسان.
ریختن سوخت که معاون محیط زیست دریایی سازمان حفاظت محیط زیست آن را سوخت قاچاق میخوانه، به آبهای جنوب کشور یکی دیگه از مشکلاتی است که شرایط محیط زیستی دریاها رو به هم ریخته. آنطوری که مسئولان میگن 550 تن سوخت قاچاق فقط در یک نوبت در هفته‌های گذشته به آب‌های جنوب ریخته شده، کاری که به گفته مسئولان سال‌هاست کسانی که پنهانی یا قاچاقی سوخت را از ایران جابجا می‌کنند انجام میشه. اونها از ترس پلیس در یک تعقیب و گریز بنزین و گازوئیل غیر مجاز را در دریا رها می‌کنند. محمد رضا فاطمی، کارشناس محیط زیست دریا، از این چرخه میگه.
سوخت نهایتاً وارد دریا میشه و میاد به ساحل. در دراز مدت این سواحل رو آلوده میکنه، محیط دریا رو آلوده خواهد کرد. محلی که الان داریم کار میشه، ماهیای تجاری ما داریم سمت چابهار خور میدانی، خور جاست که اونجا جور صیدگاهی مهمه، آب زیان هست که هر سال ماهی داره صید میشه. لطمش رو هم به صورت محلی میذاره کوتاه مدت و در دراز مدت اثرات مزمن و کرونیکش رو میذاره که در نهایت وارد چرخه تولید دریا میشه، وارد بدن ماهی ها میشه و انسان ها مصرف خواهند کرد.
آنطور که مسئولان میگن، سازمان حفاظت محیط زیست وظیفه ای در مورد پاکسازی آبها از سوخت نداره. محمد رضا فاطمی میگه اساسا کاری از دست این سازمان در مواجهه با عمق این آلودگی مداوم بر نمیاد.
این مملکت با این وسعت، با این جمعیت و این پراکندگی و کمبود اعتبارات کادر از عهده این سازمان خارجه. یعنی یک عزم ملی میخواد، دولت باید تصمیم بگیره، بودجه‌اش رو باید تصویب بکنه، شهرداری‌ها باید این کار انجام بدن. این بر عهده وزارت کشور هست، ولی خب طبیعتاً کم و کیفش رو و چگونیش رو باید این سازمان نظارت بکنه که به مرحله اجرا در بیاد. ما دوباره دو تا شهر، شهر رشت و اهواز، حتی بودجه‌اش رو بانک جهانی داد، ولی متأسفانه الان 10 ساله که این بودجه از بین رفت، سوء مدیریت شد، درست هزینه نشد و اون سمای تصویر فاضلاب هم هیچ وقت درست نشد که این کار انجام بده. اینا قرار بود یه پایلوت شروعی باشه که تعمیم داده بشه به شهرهای دیگه، چنین نشد.
یک خانه، یک زمین.
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست معصوم ابتکار در گفتگو با خبرگزاری‌های ایران گفته تالاب‌های فراه و هیرمند از خشک شدن نجات پیدا کردند و به گفته او آبگیری هورالعظیم خوزستان در حال اجراست. او درباره حل مسائل دریاچه ارومیه رو به خشک شدن در سال جدید هم ابراز خوشبینی و امیدواری کرده. بستان شاه‌های غیرمجاز در اطراف تالاب پریشان در استان فارس و دریاچه ارومیه هم از جمله خبرهایی هست که رئیس سازمان حفاظت محیط زیست با شروع کار این سازمان در سال جدید گفته. چاه‌های غیرمجاز همونهایی هستند که آب‌های زیرزمینی رو در اطراف دریاچه‌ها و رودخانه‌ها پمپ می‌کنند و کشاورزان و باغداران برای آبیاری به یکی دوتای اونها بسنده نمی‌کنند. مایکل کامپانا، استاد دانشگاه ایالتی اورگان در آمریکا و متخصص آب‌های زیرزمینی و مدیریت منابع آب که به ایران رفته و در مورد شرایط بحرانی آب در ایران پژوهش کرده، در این زمینه میگه
شرایط آب‌های زیرزمینی در ایران خوب نیست. ایران کشور خشکیه و رودهای بزرگ و پرآبی مانند شمال آمریکا و بعضی شهرهای پرباران اروپا نداره. برای همین ایرانی‌ها بیشتر از آب‌های زیرزمینی استفاده کردن. مطمئن نیستم که چقدر استفاده از این آب‌ها در ایران منظم و باقاعده است.
به گفته او این مسئله یا مشکلیه که همه جا وجود داره و در کشورهایی با مشخصات ایران بارزتره.
When the surface supplies start to go get low or seem to get low, people start drilling wells.
یکی از مشکلاتی که همه جا وجود داره اینه که وقتی آب‌های سطحی پایین میرن و دسترسی به اونها کم میشه، مردم شروع به کندن چاه میکنن.
And we're seeing this going on in California right now.
این اتفاق در کالیفرنیا هم افتاده، ایالتی که در آمریکا وسط خشکسالی ترسناکی گیر کرده. کشاورزان نمیتونن آب کافی به دست بیارن، برای همین چاه‌های عمیق میکنن. بعضی از این چاه‌ها دست کم 1000 متر عمق دارن که خیلی زیاده، اما راه دیگه‌ای نیست. برای همین موقعیت آب‌های زیرزمینی مدام بدتر میشه. این جریان چند سال پیش در هند افتاد. کشاورزان برای رسیدن به آب مدام چاه حفر کردن، انگار فردایی وجود نداره و سطح آب‌های زیرزمینی به شدت کاهش پیدا کرد.
failure of management, lack of management, and as I said, my knowledge of the Iranian.
این مسئله باز هم به مشکلات مدیریت منابع آب برمیگرده. با اینکه من دانش زیادی درباره این موضوع در ایران ندارم، اما احساس میکنم مدیریت کافی و درستی در مورد آب‌های زیرزمینی در ایران وجود نداره.
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست از افزایش آموزش و آگاهی کشاورزان در سال گذشته گفته.
اصلاح طلب ها چقدر شانس دارند؟ در آستانه انتخابات مجلس و خبرگان، از یک طرف اصلاح طلب ها سفارایی رو شروع کردند و از طرف دیگه مخالفان هم با اقتدار وارد شدند، با مشت و چاقو. شما چقدر احتمال میدید که اصلاح طلب ها سهم عمده ای از این انتخابات ببرند؟ پیروزی احتمالی اصلاح طلب ها چه معادله ای رو جابجا میکنه و این حضور احتمالی برای شما چقدر مهمه؟ این جمعه ساعت 6 عصر تهران همراه من نیوشا بغلاتی باشید، زنده و مستقیم در برنامه ساعت 6. ایمیل ما 6@radiofarda.com.
رادیو فردا همیشه با همه جا با شماست.